سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. سلام ای ذره‌ای پیش تو خورشید، سلام ای ذره‌ای پیش تو خورشید، سلام ای کوثر و یاسین و توحید، سلام ای مظهر تطهیر و پاکی، سلام ای گوهر دنیای خاکی. سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت ام ابیها فاطمه زهرا و عرض سلام و ادب تقدیم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت. توفیق داریم با یکی دیگر از ویژه برنامه های کوثر قرآن در خدمتتون باشیم. 301203 همچون همیشه در اختیارتون هست و دیگر راه های ارتباطی، هم نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو بیان بکنید، هم اگر از محضر کارشناس محترم برنامه سوالی دارید برای اون ارسال بکنید، و هم اگر شعری دارید، مطلبی دارید، عرض ارادتی دارید برای ما ارسال بکنید که ما هم بتونیم پخش بکنیم توی برنامه و بخونیم برای بیننده های عزیز و بزرگوارمون. امشب توفیق داریم که در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد حمید ملکی باشیم، چهره آشنا در مباحث قرآنی. استاد سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی خوش اومدید.
سلام.
خدمت با سعادتتون عرض بکنم که داریم در خصوص شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت میکنیم در قرآن، و توی جلسه قبلی که در خدمت حضرت عالی بودیم مطالب بسیار ارزشمندی رو از زبان حضرت عالی شنیدیم. من فکر می‌کنم برای آغاز بحثمون توی برنامه امشب یکی از شبهات رو مطرح بکنم. یکی از شبهاتی که مطرح میشه این که خب زندگی پربرکت خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از لحاظ سال خیلی کوتاه بوده، و اینکه حضرت توی برهای مختلف حضور نداشتن که بگیم اسوه‌ای بودن برای زنان، و اینکه این شبهه مطرح میشه که در این عمر بسیار کوتاهی که داشتن و بعد از هزار و بیش از 1400 سال چطور خانم اسوه‌ای هستن برای زنان عالم و برای بشریت.
بله، این شبهه رو زیاد مطرح میکنن. قبل از اینکه این رو جواب بدم یک مقدمه رو عرض کنم که ما بعضی از اموری که باش مواجه هستیم امور متغیره، بعضی از امور ثابته. مثلا مهر و محبت هر چه زمان تغییر کنه مهر و محبت عوض نمیشه. نمیتونیم بگیم که محبتی که الان ما احساس میکنیم این جنسش با محبتی که واسه اون 2000 سال پیش 10000 سال پیش انسان‌ها داشتن با هم متفاوت باشه. یا حس گرسنگی، حس تشنگی،
یعنی که قدیما مثلا یه جور دیگه گرسنه میشدن، اینطوری نبود،
نه گرسنگی، گرسنگی بوده دیگه،
گرسنگی دیگه، یه غریزه‌ای که تو انسان هست.
بله، حالا گرسنگی خودشون رو با چه نوع غذاهایی، بله این دیگه از اون امور متغیره.
درست.
که حالا اون وقت فقط چون امکانات نبود غذاهای ساده‌ای رو تهیه می‌کردند و می‌خوردن برای رفع گرسنگیشون با غذاهای ساده بود، الان با غذاهای متنوع.
درست.
حالا مسئله خوبی باز شما زدید، همینجا معلوم شد که مسئله گرسنگی از امور ثابته، اما اون غذایی که خورده میشه بعد تا گرسنگی از بین بره میشه امور متغیر. یا مسئله حس دفاع، حس مبارزه با دشمن، حس غضب. خب این حس غضب هیچ هر چیز زمان بگذره هیچ وقت تغییر بردار نیست، اما این که چگونه با اون کسی که به شما حمله کرده باش مواجه بشی دفاع کنی ابزارش متفاوته. پس ابزار جنگی قبلا شمشیر بوده یا سنگ های تیز بود و قبل ترها تا قبل از اینکه آهن کشف بشه،
قصر حجر رو
چه منتهی رفته پیشرفته شده تا اینکه الان رسیده با موشک های قارل پیما.
درست.
اما مسئله دفاع، حس دفاع از خود، دفاع از خانواده، دفاع از کشور، همون حسه. یعنی اون حس
تغییر نکرده در
بله بله، حس غضب، حس محبت، حس گرسنگی، حس تشنگی، اینا تغییر پیدا نکرده. حس خداخواهی، حالا اونا مربوط به غرایز بود، حالا بحث فطرت. حس خداخواهی، حس انسان دوستی، حس خوب انفاق، که وقتی انسان انفاق میکنه یک حس بسیار متعالی به انسان دست میده. حس خوب گذشت، سخاوت و جود، مردانگی، عصبت که حمایت، این حس هایی که به فطرت انسان برمیگرده، اینا هیچ وقت تغییر بردار نیست.
همشون از امور ثابت هستند.
همش از امور ثابت. امور متغیر عمدتاً برمیگرده به ابزار که در هر زمانی این ابزارها متنوع میشه، مترقی میشه، کاملتر میشه. اما اون اصول هیچ وقت تغییر بردار
نیست.
لا تبدیل لخلق الله. اون خلقتی که خدا بر اساس اون انسان را خلق کرده، اون فطرتی که فطره یعنی فاقم وچه که لدین حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها ای خلق الناس علیها، منتها فطره یعنی خلقت خاص. اون خلقت خاص انسان یعنی همون خداخواهی، خداجویی، حس خوب عدالت. انسان نسبت به عدالت حس خوبی داره، نسبت به ظلم حس بدی داره. هیچ وقت عوض نمیشه این. حتی اون کسی که ظلم میکنه، ظالمه، او اگر بهش ظلم بشه هیچ وقت حس خوبی نسبت به ظلم نداره، اما نسبت به عدالت همه حس خوب داره. علی حال العدل حسنون همیشه و ظلم قبیحون
همیشه.
خب لذا اینهایی که شبه مطرح میکنن عمدتاً به ابزار متغیر زمان توجه دارن. میگن که خونه هایی که اون وقت بوده خونه های یه طبقه بود، الان خونه های مثلا 20 طبقه از 50 طبقه
است، آسمان
خراش. خب این میشه ابزار. و اون وقت مثلا فرض کنید فرش خیلی متعارف نبوده، مثلا مبل نبوده اصلا، ولی الان مبل و نمیدونم فرش های گران قیمت و چه، الان وسیله ارتباطی وجود داره، ما الان سوار هواپیما میشید، پس کن تهران وضو میگیری، مدینه نماز میخونی، یعنی بله. با اون وضویی که میگیری میتونی مدینه، که اگر اون وقت اینو مطرح میکردی که شاید باورش نمیشد که چطور میشه در مثلا چند هزار کیلومتری وضو بگیری و بعد از مثلا 2 ساعت 3 ساعت برسی. خب بله، اینا هم تغییرات هست که در اصطلاح اقران و قرنها اتفاق میفته و هرچی هم بیریم جلوتر این تکنولوژی پیشرفته تر خواهد شد، اما هیچ وقت انسان عوض نمی شود. کت شلوارش ممکنه لباسش عوض می شود، اما انسانیت انسان عوض نمی شود، مگر اینکه خودش بخواد با ظلم و با گناه و با حرامخواری و چه بخواد زائقه خداخواهی و خداجویی خودش رو زیر گرد و غبار گناه قرار بده. باز هم از بین نمیره ها، فقط غبار روش رو میگیره، چون فطرت الهی و خلقت الهی تبدیل بردار نیست.
یعنی ابزار تغییر میکنن در طول سالها، پیشرفته تر میشن، ولی اون چه که به فطرت انسان مربوط میشه،
به انسانیت انسان برمیگرده، هیچ وقت عوض نمیشه.
بله.
ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین و در نقطه مرکزیشون هم فاطمت و ابوها و بعلوها و بنوها، اون هم یعنی اهل بیت، بعد اهل بیت نقطه مرکزیش زهرای مرضیه است و باباش
بله.
و شوهرش و فرزندانش، این همه شد بابایش، شوهرش، فرزندانش. نقطه مرکزی کیه؟ زهرای مرضیه.
محوریت به خانومه.
خانوم. خب اون وقت این میشه الگو و این میشه معیار. پس این بخش عرض کنم، اون چه که زهرای مرضیه رو الگوی همیشگی عالم میکنه، چون رفتار و گفتار و کرداری که زهرای مرضیه سلام الله علیها داره مربوط به امور متغیر نیست، بلکه مربوط به امور ثابته، مربوط به امور انسانی انسانه. که ما اینکه پیامبر عظیم شان هم همینطوره، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون
حسنه.
این اشکال که اون شخص اشکال میکنه، پس به پیامبر عظیم شان هم باید اشکال بکنه. اما پیامبر عظیم الشان تمام رفتارش و کردارش و گفتارش مربوط به اون امور ثابته. یعنی اگر خوش بیان است و قل عبادی یقول التی هی احسن، خب این برای همه زمان ها زیبا سخن گفتن، مؤدبان سخن گفتن، این زیباست. اینجوری نیست که بگیم اون وقتا زیبا سخن گفتن خوب بوده، اما اگر الان کسی فحش بده فحش خوبه. همه انسان ها از تکریم خوششون میاد،
بله،
از ادب خوششون میاد، از بی ادبی بدشون میاد. لذا شما تمام اون چی که به عنوان سنن و نبی مطرحه، روش زندگی پیامبر مطرحه و نوع برخوردش با خانواده، برخوردش با کودک، برخوردش با جوان و نوجوان، برخوردش با مسن، برخوردش با عالم، برخوردش با جاهل، همه اینها برمیگرده به امور ثابتات، مربوط به امور متغیرات نیست. یعنی ما نمیگیم که پیامبر عظیم الشان اصل است چون ایشون سوار درازگوش میشده، پس ما هم چون ایشون اصل است ما هم دیگه سوار مثلا اتوبوس یا سوار هواپیما نشیم. سوار نه، هیچ کس این برداشت رو نمیکنه،
منافاتی نداره با اون چه که
از اینا ابزارن. این که اسوس در انسانیت،
اون به امور ثابت مربوط میشه،
برمیگرده به انسانیت انسان برمیگرده. لذا شیکترین، خوش پوشترین، خوش بوترین، خوش برخوردترین، خوش فکرترین، خوش برخوردترین شخصیت در عالم هستی پیامبر عظیم الشانه. حاضریم تحدی کنیم، هر کس بیاره ببینیم در بین همه انسان‌هایی که آمدن، دانشمندانی که آمدن و رفتن، به خوش اخلاقی، به خوش برخوردی، به مهربانی، به علم، به آگاهی، در روایت داره که مردم می‌فهمیدن که پیامبر امروز چند دقیقه پیش از این کوچه عبور کرده به خاطر بوی خوشی که از حضرت توی اون، یعنی در اون زمانی که اصلا کسی توی فضاها فکر نمی‌کرد و از زمین در نهج فهمید که اینها در بین سنگ‌های خشن زندگی می‌کردن، در بین مار و مور و ملخ زندگی می‌کردن، بدترین غذا را استفاده می‌کردن و بدترین مکتب رو داشتن که هم بت پرستی باشه. پیامبر عظیم الشان در بین این بدترین‌ها، خوشگل‌ترین‌ها، خوشبوترین‌ها، خوشبرخورد‌ترین‌ها، خوشگل‌ترین‌ها، و لزوما همه بعد از 23 سال مریدش میشن دیگه. یعنی یک نفره با برخوردش و رفتارش و گویشش و پوششش و همه اینها رو مرید خودش میکنه. زهرای مرضی هم از همین جنس. لذا من این رو عرض کنم، شما میخواید نکته داشته باشید، اون چه که زهرای مرضی سلام الله علیها انجام داده است ولو در زمان کوتاه مربوط به انسانیت انسان است و اون مادریست و اون خانداریست و اون احساس مسئولیت است، احساس تکلیف است، اون حجاب و عفاف و عفت است که وقتی که از حضرت امیر سوال میکنن زهرا چگونه بود، فرمود نعم الان فی طاعت الله، بهترین یار من بود در طاعت الهی، یعنی کمکم میکرد که من در امر طاعت الهی موفق بشم. در بحث تقسیم کار، خب کار منزل را زهرای مرضی انجام میدهد، کار بیرون را، جنگ و جهاد را از تعمیر انجام میدهد. بعد در جنگ، در جنگ خندق، اگر تشریف برده باشید مدینه، اون مسجد ارسلت که سبعه که وجود داره، اونجا یک جایی هم وجود داره محل عبادت زهرای مرضی سلام الله علیها. یعنی حتی در جنگ هم کنار همسرش به عنوان پرستار، کسی که زخم علی را ببندد، کسی که مداوا کند علی را تا علی در طاعت الهی بیشتر تلاش کنه و مقاومتش بالاتر برود. رضا، خب ما در الگو برای زنان چه می‌خواهیم؟ یعنی زن خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ این که ازش سوال می‌کنن از زن، فرمود خیرون للنساء، بهتر است برای زن‌ها این که تا اونجا که امکان داره نه در بین نامحرمان حاضر شود، نه به نامحرمان نگاه کند و نه نامحرمان او را ببیند. خب حالا الان ممکنه بگن که الان زمانه بگونه است که امکان نداره که یک زنی بخواد به زهرای مرضیه سلام علیکم تحصیل کند و در جامعه ظهور و بروز پیدا نکند که مردم او را ببینند و یا او مردم را ببیند. علی حال یک نفره زندگی تأمین نمی شود، باید زن و مرد با هم. خب پاسخش اینه که در حد امکان، بلا زهرای مرضیه مگر خودش چادر به سر نمی کند و اون خطبه فدکیه را در مسجد النبی نمی خواند، مگر صدایش وقتی خطبه می خواند در مسجد بلند نمی شود، مگر مهاجر انصار از خطبه او اشک و گریه و نالشون بلند نمی شود. منطقه اون وقتی است که دیگه احساس تکلیف می کند، یعنی وقتی که مثل زینب کبری سلام الله علیها، تا وقتی که نیاز نیست در بین نامحرمان ظهور و بروز داشته باشد، او مشغول تربیت است. اما وقتی تکلیف می شود بر این که زن برود مامایی یاد بگیرد، زن برود کارهایی که مربوط به زنان، منطقه با رایت، یعنی تا اونجا که امکان دارد این اصیبت که سیره زهرای مرضیه را سلام الله علیها را انجام بدهد. و این باعث کمال انسان است، باعث کمال زن است، باعث ابهت و عظمت زنان است. در حالی که شیطان که غرب تجلی تفکر شیطان است، به عکس فکر میکند، یعنی زن را به عنوان یک وسیله و ابزار استفاده میکند، در تبلیغاتش او را نشون میدهد و او را بزک میکند، میخواد چیزی را تبلیغ کند، باید یک زن اونم با یک اشبگری خاصی اون شی را تبلیغ کند تا اون سرمایه دار بتواند به وسیله این کار. خب این سوء استفاده کردن از زن است. پس بنابراین عمر کوتاه با برکت زهرای مرضیه سلام الله علیها کاملا پاسخگوی به نیازهای حقیقی ثابت زنان عالم است. اگر موردی رو عزیزان سوال کنند که بله در این مورد ما اگه بخوایم تأثیر بکنیم به زهرای مرضیه چه کار کنیم، من عرض میکنم که موردی پیدا نمیشه بود، مگر در امور متغیر که اونجا دیگه جای تأثیر نیست.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد. همچنان به 3012-03 پیامک بزنید، با ما در ارتباط باشید. بعد از یه فاصله کوتاه برمیگردیم، در خدمت استاد ملکی خواهیم. بله، کلام ارزشمند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به اتفاق دیدیم. از نرم خوی و مهربانی حضرت فرمودند و نکته مهمی که الان خیلی تو جامعه بهش نیازه. و خانم حضرت زهرایی که حضرت استاد توضیح دادن کامل که اسوه‌ای هستن، همچون پدر بزرگوارشون که اسوه‌ای حسنه برای تمام بشریت هستن الالعبد، جناب استاد به امور متغیر و امور ثابت به زیبایی اشاره فرمودن و اینکه چون رفتار و گفتار و کردار خانم حضرت زهرا سلام الله علیها به امور متغیر در واقع نیست و به امور ثابت مربوط هست، بنابراین ایشون الالعبد اسوه‌ای هستند برای زنان عالم و برای کل بشریت. و توضیحات کاملی که حضرت علی فرمود. اگر اجازه بدید من یه سوال بپرسم از بیننده بزرگواری که لطف کردن پیام فرستادن. روزگار از سنندج ایام رو تسلیت گفتن و گفتن سلام بر فاطمه زهرا و امام زمان و شیر مردان علی، درود بر شما. خانم قدسی از کربلا گفتن که چرا خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خطبه فدکیه نامیدن؟ حالا اگر صلاح بدید که الان یه توضیح دربارش بدید.
بله، سوال به نظرم خوبی. سوالا ببینید، حالا من اگه یادم رفت شما یادآوری بفرمایید که من این رو پاسخ بدم.
بله،
یک مسئله دیگری بعد از اون مسئله که شما سوال مطرح فرمودید و من عرض کردم که زهرای مرضیه در امور ثابتات که هیچ وقت اون تغییر پیدا نمی کند در اون امور اسوه است، یک نکته دیگری هم در اینجا مطرح است، یا شاید یک سوالی اینجا مطرح باشه که پیامبر عظیم الشان که اسوه است و داره به مردم میگوید که شما که اهل قرآنید، شما که اهل کتابید، خدای سبحان من رو با من اسوه برای شما معرفی کرده، پس باید هر چرا که من دوست میدارم شما دوست بدارید و هر چرا که من دوست نمیدارم شما دوست ندارید. هر چرا که من تأیید میکنم باید شما تأیید کنید، هر چرا که من رد میکنم باید شما رد کنید. در باره دو شخصیت به صورت ویژه پیامبر عظیم الشان به عنوان اسوه تأکیدات عجیب غریبی داره.
بله.
که اصلا آدم واقعا تعجب میکنه که پیامبر عظیم الشان چرا این همه تأکید. یکی نسبت به سید الشهدا است سلام الله علیه که در جلوی چشم مردم یک بار توی مسجد النبی امام حسن و امام حسین در ازان وارد مسجد میشن، به صورت عجیبی از منبر پایین میاد، اونها رو بغل میگیره، بعد جلو چشم مردم پیراهن عربی امام حسین علیه السلام رو بالا میزنه و شروع میکنه بدن امام حسین رو بوسیدن، سینه‌اش رو میبوسه، از شکمش رو میبوسه. این داره یک راز و رمزی رو به همه افراد بیان میکنه. اون وقت که رسانه که نبود، رسانه همین دیدنها بود دیگه، میدیدن بعد میرفتن نقل میکردن که بله ما توی مسجد نبی بودیم، پیامبر به صورت عجیب غریبی ما تا حالا ندیدیم مثلا یک پدر بزرگی نوش رو اینجوری تحویل بگیره و شروع کنه مثلا دستش رو ببوسه، پیشانیش رو ببوسه، پشت گردنش رو ببوسه، سینه‌اش رو ببوسه، رو شکمش رو ببوسه. این داره کد میده که ای مردم، ای مسلمان ها، حسین همه اعضای بدنش بوسگاه پیامبر است. پیامبری که اسوه است، پیامبری که الگوست، اون چرا که اون میبوسد بعد هم ببوسد، اون کسی رو که او دوست میدارد بعد همه دوست بدارد. نکنه یه وقتی در اون بدن اسب بتازند، اگه تاختند این یک معیاره، معلوم میشه بعد اون جبهه جبهه باطله
و از مسیر پیامبر خارج شدن
در مقابل پیامبر. نه خواهد، اصلا کلن در مقابل پیامبر قرار گرفت. داره به این شکل، به این شیوه به جامعه اسلامی بیان میکند که این حسین بدنش بوسگاه پیامبره.
بله.
پیامبر برای حسین این همه ارزش قائل. شخصیت دیگری که پیامبر عظیم الشان خیلی به صورت عجیب غریبی که همسران پیامبر مکرر اینو بیان کردن که در کتب صحاح در جلسات قبل بعضا اشاره شد که باز اگر فرصت شد من همه را از کتب برادران اهل سنت نقل میکنم که گفته نشود که اینها از روایات شیعه است، نه از کتب معتبر، اونم از صحاح سته. که پیامبر عظیم الشان در جاهای مختلف، در موقعیت‌های مختلف نسبت به زهرای مرضیه عرض ارادت عجیب غریبی کرد. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا. این چیه؟ آیه حبیبی این خیلی حرفه، یعنی دیگه از این معیار دقیقتر، محکمتر، معتبرتر دیگه چی داری؟
آخه دیگه با چه بیانی باید گفته بشه واقعا دیگه؟ به قول فرموش عزتاری دیگه،
یعنی شب اول قبل چطور میشه کسی استدلال بیاره که مثلا بحث کنی من که در مقابل زهرای مرضی هستم توی جبهه دیگری، من مثلا فرض کن مستضعف بودم، من متوجه نشدم. خب این روایتش که دیگه خوندید که توی کتب خودتون دیدید که چقدر پیامبر عظیم الشان داره این مطلب رو با عظمت مطرح
میکنه. از هر من شمس دیگه واقعا
این کد تبیین حق و باطل
درست،
یعنی کسی که میخواهد بداند در جبهه حق است ببیند در مسیر رضای زهراست
یا نیست،
یا در مسیر رضای زهرا نیست. زهرای مرضی از کیا راضی هن و از کیا ناراضی هن؟ از این معیار بهتر کجای دنیا پیدا میکنی؟
خیلی منطقی و خلاصه بر اساس
اونم در کتب معتبر، یعنی نزدیک تواتر این روایات که پیامبر عظیم شان داره این رو مشخص میکنه. بذار در از امام عسکری علیه السلام هست روایت اگر اشتباه نکنم که میفرماید که ما ائمه حجت خدا هستیم بر مردم و زهرای مرضیه حجت خداست بر ما. یکی از معانیش اینه که اصلا زهراست که جایگاه ما رو اثبات میکنه، چون ما فرزند زهرایی، ما پیرو منویات زهرایی. زهرا نشانگر مسیر به حق پیامبر عظیم الشان. وقتی پیامبر میفرماد که کسی که زهرا رو راضی کنه مرا راضی کرده، کسی که مرا راضی کنه خدا رو راضی کرده، یعنی این مسیر مسیر ادامه مسیر پیامبره و هر کس غیر این مسیر باشه در مقام مثلا نقشه راهه، نقشه راه. بعد حضرت، حالا اون بحث میخوام به اون خطبه فدکیه، حضرت بعد از اینکه پیامبر عظیم شان از دنیا رفت و اون ناملایمت هایی که به وجود آمد که از تعمیر در خطبه 3 از نهج البلاغه خطبه شیخ شقیقی بهش اشاره میکنه که اونم واقعا خوندنیه، اون رو باید همه بخونن، که حضرت اونجا چگونه گله میکنه و چگونه این مسئله رو مطرح میکنه که در صورت بعد از پیامبر چه اتفاقاتی افتاد و چگونه مرا، منی که مثلا نسبت به دیگران مثل مسئله اون نقطه مرکزی آسیابه، آسیاب رو که یه سنگ زیرین است یه سنگ روین است، اون سنگ روین رو با اون دسته مرکزیش میچرخونن، میگه مسئله من نسبت به اونا مسئله اون قطبه نسبت به رها، نسبت به خود اون، یعنی نقطه مرکزی منم. بعد اونجا خودشو معرفی میکنه که ینحد رو عنی از سیل ولا یرقا الی الطیر، من علم از درون من مثل سیل میجوشه، اساس شخصیتم هیچ کس به بلندای من نیست، هیچ تیز پرواز پرنده تیز پروازی به اوج من نمیرسه، من یک قله مرتفعی هم که هیچ پرنده تیز پروازی به اون قله نمیرسم، اما تو این وسط این اتفاق افتاد که منو کنار گذاشتم. اون قصه که اتفاق افتاد بعد از پیامبر عظیم الشان از جمله کسانی که دنبال کرد برای اینکه مردم را به یاد قدیر بیاندازد و اونجا اثبات کند ولایت و امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام را نگذاره مسیر تغییر پیدا بکند. عجیبه آیه حبیبی، روایات متعددی از طریق کتب فریقین دارد که یک بار زهرای مرضیه با عباس عموی پیامبر رفتن برای گرفتن قباله فدک. حالا خیلی ها فکر میکنن که حالا خب حضرت زهرا چرا انقدر مثلا فرض کنید به مسئله دنیایی فکر میکنند، فدک ثروتی است که مال پیامبر است، از پیامبر به ارث برای زهرای مرضیه میرسد و او برای سازماندهی کردن پیروان خودش و شیعان علی ابن ابی طالب علیه السلام بسیار مؤثره، بلا اونها مگر زهرای مرضی همون نیست که هل عطا دربارش نازل شد و اون همه فقیر و مسکین و یتیم آمد و اون چی که داشتن و خودشون نیاز داشتن علا حب بهی به یتیم و مسکین و فقیر، اینا که اهل این حرفا نبودن، اونتا میخواستن این عرصبت که نقطه مرکزی قدر و ثروت این در اختیارشون باشه، بتوانن حمایت بکنن از فقرا و از مستضعفین. خب بار اول، حالا من روایتش فراموش کردم این سوال هست بیارم، با عباس میرود و پذیرفته نمیشه. بار دوم با ام ایمن میرود، باز پذیرفته نمیشه. بار سوم با علی ابن ابی طالب علیه السلام میرود، باز پذیرفته نمیشه. برای بار چندم است که میبیند کسی وقعی نمی نهد، در مسجد حاضر می شود، از مهاجر و انصار کمک می گیرد که آقا من فردی رفتم، با عباس رفتم، با ام ایمن رفتم، با علی ابن ابی طالب رفتم، اما اینها وقی ننهادن، وقت مجبور شد بیاد در مسجد، مسجد النبی، اون خطبه را فی البداهه بخواند که از حیث اعجاز اصابت که فصاحت و بلاغتی و از حیث معنایی در اوج خاص خودش، که اونجا مسئله قدیر را مطرح میکنه، مسئله جای امامت را مطرح میکنه و مسئله فدک را مطرح میکنه که این ارثی است که از پدرم به من رسیده است. و چه بعدم اونجا استناد میکند به اینکه از جناب داوود مگر ارث به سلیمان نرسید، مگر اونها پیامبر نبودن، چون اینا استناد میکردن که پیامبر مسائل دنیایی رو به ارث نمیگذارد. اون قصه خطبه فدکیه بعد از چند روز و بعد از چند بار که با افراد مختلف رفتن تا اینکه مسئله فدک رو برگردانن و اونها راضی نشدن، حضرت مجبور شد که برود اون خطبه قرار را، خطبه فدکیه را در مسجد النبی بخواند. وقتی که خوند، تمام جمعیت زن و مرد همه گریه کردن، چون از عایشه هست که زهرای مرضیه از هر جهت شبیه پیامبر بود، از جمله از جهت تون صدا و نطق. این احساس کردن که پیامبر داره خطبه میخواند. این خطبه به این خاطر. تا اینجاش هم پس من این رو جمع‌بندی کنم که معیار حق و باطل زهراست. کسی که در مسیر رضایت زهراست تو مسیر حقه، کسی که در مسیر ناراحت کردن زهرای مرضیه و غضب زهرای مرضیه است، اون در باطل. حالا خوبه، یک روایتی الان یاد آمد، زنی میاد خدمت دست زهرا سلام علیها، مطرح میکنه که همسر من سؤالی از شما داشت. این در بهار روایتش، و اون این است که از من سوال کرد که از شما سوال کنم که آیا من شیعه شما هستم یا نیستم. سوال کلی کرد. حضرت فرمود اگر اون چی که ما میگوییم تبعیت کرد و از اون چی که ما نهی میکنیم اون هم منتهی شد و اونها رو که من گفتیم انجام نده انجام نداد، شیعه ماست و الا فلا. این خبر رو ایشون رفت به همسرش گفت.
بله.
ایشون خیلی احساس یأس و ناراحتی کرد که اگه اینجوری باشه که ما خیلی خوب خطا میکنیم، گناه میکنیم، خیلی جاها ما به دستورات اهل بیت عمل نمیکنیم. خانم برگشت، این زن برگشت خدمت زهرای مرضیه سلام الله علیها که من همسرم خیلی ناراحت شده و حالا یک مثلا حرف امید بخشی بفرمایید. حضرت فرمود که همون که گفتم، اما اگر کسی تلاش کند، سعی کند که در مسیر خواسته های ما قرار بگیرد،
بله،
و اون چیزی که ما نهی کردیم او هم منتهی شود، بپذیرد نهی ما را، اما خطا هم بکنه، گناه هم بکنه، این شخص به خاطر خطاها و گناهاش جهنم میره، اما در اون لایه های روین جهنم قرار میگیره و پس از کشیدن مجازات به خاطر گناهانش پاک میشه و آخرش اینها به بهشت منتهی میشوند. اینها چون کسی که حب ما در دل اونها هست و تلاش کنن که بر اساس محبتی که دارن در مسیر ما باشن اما گناه بکنن، به خاطر گناهشون به مجازات میشن اما نهایتا به بهشت برمیگردن.
خیلی ممنونم. حالا میخوام یه فاصله بگیریم. قبلش بیننده بزرگواری از عراق درخواست کردن برای بیمارا دعا بکنید. نقدن میخوام یه دعا بکنید و به اتاق فرمان.
خدا انشالله همه گرفتاران و همه بیماران، همه مرضای مسلمین رو از سایه شفای عاجل عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. بر افلاک حقایق زهره حلم و حیا زهرا، به بحر عصمت حق گوهر صدق و صفا زهرا، یگان بانوی دین فخر نسوان بنی آدم، فروزان شمع بزم محفل آل ابا زهرا. با ویژه برنامه کوثر قرآن همچنان در خدمتون هستیم. من شبهای گذشتم این توضیح رو عرض کردم، ما تا فاطمیه دوم انشاءالله هر شب با این ویژه برنامه در خدمتون هستیم، از ساعت 19:30 تا حدود 20:30 و کارشناسای محترم تشریف فرما میشن و در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن برامون صحبت میکنن و امشب هم توفیق داریم همچنان در خدمت حجت الرسال و المسلمین استاد حمید ملکی باشیم و در دقایق پایانی صحبت های این بزرگوار رو بشنویم. من فقط تشکر بکنم از آقای آخوند رضای مقدم از ایلام و مصیب از ایلام باز هم که ایام رو تسلیت گفتن و پیام دادن به ویژه برنامه کوثر قرآن شبکه جهانی ولاد. استاد در خدمتون هستیم، ادامه فرمایشات حضرت عالی رو بشنویم و توضیحاتی که امشب خیلی خوب دادید در خصوص خانم حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک اسوه برای بشریت.
من اگه اجازه بدید حالا در بخش پایانی این نکته رو عرض بکنم که ما روایت زیادی داریم، از جمله روایت معروفی که حدیث قدسی است که لولاک ما خلقت الافلاک
تا به نبی مکرم اسلام.
بله یا رسول خدا، اگر تو نبودی ما هستی را نمی آفریدیم، یعنی تو را برای خودمون آفریدیم و هستی را برای تو. خلق تو که لعجلی داره در روایت دیگه داره که اصلا تو را برای خودم آفریدم. اون وقت در ادامه روایت داره که لولا علیون و ما خلق توک، اگر علی نبودم تو رو
خلق نمی کردی.
و لولا فاطمه و ما خلقت کما، اگر فاطمه نبود شما دو نفر رو خلق نمی کردی. یعنی اینها جوهره هستی هستند، هستی به یمن وجود اونها هستی پیدا کرد. حالا عجیب اینجاست که این پنجتر آل عبا که علیه حال آیه تطهیر آیه 33 سوره 33 سوره احزاب 33
بله
آیه تطهیرم 33 یعنی آیه 33 در سوره 33 انما یرید الله لیطهرکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این رو خوب شما می‌دونید قبلش قصه کساس دیگه، حدیث کسا.
بله.
اونجا که اون حدیث کسا دو نوع نقش شده، یک نوع مفصلی که عمدتا توی مجالس خونده میشه خیلی هم مجربه، یکی هست نه کوتاهه که مختصر بیان میکند که پیامبر عظیم شان دستور داد همه این پنج تن آل عبا زیر تحت این کسا قرار گرفتن و اینجا بود که این آیه نازل شد که انما یرید الله لیطهرکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب این عظمتی است که خود این آیه هم داره این رو بیان میکنه، روشن میکنه. در قصه مباهله آیه 60 که سوره بارک آل عمران هم باز اونجا مستاق نساء را قل تعالوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و انفسنا و انفسکم، هم نساء مستاقش میشه زهرای مرضی، حد اکثر میگه میگه زنان رو بیاورید، اما پیامبر عظیمشان در بین همه زنهایی که وجود داره یک نفر رو میآورد و اون زهرای مرضی است. انفسنا جان هاتون رو بیارید، او در بین جانها یک نفر رو میآورد و اون هم علی ابن ابی طالب. اینا جا همه اینا حجت هایی هستن که کسی نمیتونه نسبت به اینها بی توجهی بکنه. اون وقت حالا خلق تو کل عجلی، پیامبر تو را برای خودم خلق کردم و بحث زهرا و از تعمیرم که به اون شکل مطرح میکند، حالا پیامبر میفرماید که من معیار بدهم، کسی که زهرا را غضبناک کند مرا غضبناک کرده، کسی که مرا غضبناک کند خدا را غضبناک کرده. حالا اینجا خب من روایتش در مستدرک و صحیحین جلد 3 صفحه 153 ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، احادیثی هم زیاده از کتب مختلف وجود داره. و حالا اینجا یک حدیثی که اینم یکی نیست، چند حدیثه.
بله.
در الامامت و سیاسه لبن قطعیبه صفحه 14 تحت عنوان کیف کانت بیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام قال فقالت یعنی قالت فاطمه علیه السلام لعبی بکر و عمر ارأیتکما ان حدثتکما حدیثا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تعرفانه و تفعلان به میخواید یه حدیثی از پیامبر بخونم که اون رو کاملا میشناسید و یادتون میاد اگه بخونم؟ قالا نه گفتن بله بخون فقالت حضرت زهرا خوند نشدکم الله شما رو قسم میدن به خدا الم تسمعا آیا شما دو نفر نشنیدید از رسول خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول از پیامبر نشنیدید که رضا فاطمه من رضای رضای فاطمه رضای منه و سخط فاطمه من سخطی سخط فاطمه سخط منه فمن احب فاطمه ابنتی فقط احبنی اینه نشنیدید که گفت حضرت فرمود که هر کی از زهرا رو دوست بده منو دوست داشته و من ارضا فاطمه کسی که راضی زهرا رو راضی کنه فقط ارزانی و من اسخط فاطمه فقط اسختنی قالا نه گفتن چرا این روایات رو ما از پیامبر شنیدید قالا نه سمعنا من رسول الله صلی الله علیه و سلم قالت فانی اشهد الله و ملائکته انکما اسختمانی من خدا و ملائکه رو شاهد میگیرم که شما دو نفر مرا ناراحت کردید و ما ارزیتمانی شما ما رو دو نفر هیچ وقت منو خوشنودی منو به دست نیاوردید و لئن لقیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم اگر من برم اون دنیا از دنیا برم و پیامبر رو ملاقات کنم لاشکونکما الیه شکایت شما رو به پیامبر میکنم. فقال ابوبکر انا عائذ بالله تعالی من سخطه و سخطه که یا فاطمه ما پناه میبریم به خدا از سخط پیامبر و از سخط تو یا از سخط خدا و از سخط تو و تا آخر. ببینید این بهترین معیار و ملاک است. این که عرض کردم چرا باید پیامبر عظیم شان این همه زهرای مرضیه رو مورد تفقد قرار بده؟ وقتی که وارد بر حضرت زهرا شد دست زهرا رو ببوسه، وقتی که زهرای مرضیه بر پیامبر وارد میشه تمام قد در مقابلش میایسته، به استقبالش میرود، دستش رو میبوسه و چنین تعبیرهای نسبت به زهرای مرضیه بیان میکنن، اون اسوه و اون الگو در از میخواهد بگوید مسیر را گم نکنید. زهرا شاخص است، حسین شاخصه. عجیبی که این تعبیرها رو در باره دیگران کمتر مطرح میکنند و حتی راجب از تعمیر به این اندازه به صراحت به حاضری که نسبت به زهرای مردی کسی دیگه کینه‌ای نباید داشته باشه. نسبت به از تعمیر مشکل داشتن به خاطر اینکه در زمانی که مشرک بودن باباهاشون رو، عموهاشون رو، فرزندانشون رو در جنگ ها از تعمیر به قتل رسانده. خب نسبت به این از بابامون عصبیت و غیره داریم، زده از تعمیر کینه دارن، اما نسبت به زهرای مرضیه کینه ندارن که. لذا حضرت میاد معیار را و شاخص را روی زهرای مرضیه قرار میده به عنوان یک معیار که ای بشریت ببینید کیا در مسیر رضای زهرا بودن.
یعنی دایره محبت و ولایت پذیری مرکز ثقلش وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگر نباشه، ما در واقع اگر دوستی پیامبر رو هم ادعا بکنیم و محبت خانم حضرت زهرا نباشه، اصلا همچین امکان نداره. و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین شاخصه برای مشخص شده از جانب خود حضرت رسول خداوند بزرگ.
منتها نمیدونم چقدر وقت دارم من اینجا.
ما حدودش 10 دقیقه زمان داریم.
حالا اینجا یک اتفاقی که افتاده که اعتقاد ما این است که
7 دقیقه زمان ببخشید
که اسرائیلیات وارد اسلام شده است.
خب درست.
ببینید ما الان احمد حنبل این روز ذکر میکنه اون فرق دیگر هم این قصه رو تایید میکنه که اگر ظالمی و فاسقی بر امامی خروج کنه، امام به معنی امام متعارف،
بله،
خلیفه‌ای، یعنی کسی که حاکم جامعه است، و با قهر و غلبه او را شکست دهد، بر همه انسان ها واجب است، بر همه مسلمان ها واجب است که از این شخصی که با قهر و غلبه حکومت را به دست گرفته است ازش تبعیت کنند، و اگر کسی بر علیه او خروج کند او خارج از دین شده است. و این تناقض رو نگاه کنید، بعد این رو هم نسبت میدن به پیامبر، یعنی این احادیثی که از به پیامبر نسبت میدن که پیامبر فرموده است که اگر بر حاکمی مثلا کسی خروج کند و او را با قهر و غلبه شکست دهد و او حاکم بشود، بر همه مسلمان ها واجب است که از این حاکم فاسق و حاکم ظالم تبعیت کند، و اگر کسی تبعیت نکند این خروج از دین است.
پیغمبر هم نسبت میده،
ولی دیگه اینا رو از پیغمبر، این که نسبت به سید الشهدا هم جوری گفتن دیگه، گفتن که قتل الحسین به سیف جده، از همینجا درست کردن، گفتن که چون این حسین بر علیه حاکم زمان خروج کرده است، پیامبر فرموده است اگر کسی بر علیه حاکم زمان، حالا حاکم زمان فاسق باشد، ظالم باشد، هر چی میخواد باشد باشد، اگر خروج کند قتل او از طرف پیامبر مباح باید کشته شود. این یک نکته ای که این آمدن این رو درست کردن به خاطر این که اگر حاکم ظالمی حاکم شد بر علیه او کسی نتواند، حالا شما ببینید عبدالملک ابن مروان بر علیه عبدالله زبیر قیام میکند با قهر و غلبه، حالا هر دو حاکم ظالمند، با قهر و غلبه بر او غلبه میکند و عبدالله زبیر رو میکشد، حاکم میشود. حالا الان فتوا این است که کسی که بر علیه عبدالملک ابن مروان که با قهر و غلبه بر عبدالله زبیر حاکم شده است، کسی برای این بخواد قیام بکند این خارج از دین است. خب اولین سوال این است که خب خود ایشون که قیام کرد برای حاکم، پس اولشون از دین خارج شد دیگه، پس کسی که از دین خارج شده است چطور میتواند حاکم باشد؟ یا چیز دیگه درست کردن تحت عنوان که لا تجتمع امتی علی الخطأ، امت من اگر کنار هم جمع بشن هیچ وقت خطا نمیکنن، یعنی اجتماع همیشه بر اسمت است. اگر اهل عقد و حلی کنار هم جمع شدن یک چیزی رو بیان کردن، اون دیگه 100% درست است و خطا بردار نیست. خب شما تاریخ بعد از عصبت که سقیفه و مباحث داخل سقیفه رو نگاه بکنید، ببینید آیا خلیفه اول خلیفه دوم را توسط یک رأی گیری انجام داد یا نه، نسب کرد. اگه نسب کردن سیره پیامبر است، پس چرا نسب پیامبر رو نمی‌پذیرید؟ اگر سیره پیامبر نیست، پس چرا خروج از سیره پیامبر رو شما انجام میدید؟ آیا در مرحله بعدی شش نفر میشه من گروه حل و عقد لا تشنه امتی، یعنی امت شش نفرن که اونجا حضرت توی خطبه قاسم میفرماد که چیز عجیبی است، منی که از جهت ایمان و جهاد و تقوا و چه و چه قابل مقایسه با این افراد نبودم، منو در کنار این افراد قرار دادن و این اندازه منو پایین آوردن. بعد اونجا میفرماد که من چاره‌ای نداشتم به خاطر اینکه علی حال اصل اسلام بماند، مثل این پرنده هایی که میرن آسمان بالا میرند و پایین میان، من با اینا همراهی میکردم، بالا میرفتم و پایین میآمدم تا اینکه اصل اسلام حفظ بشود. من جنبندی عرضم این میشود که پیامبر عظیم الشان کاری کرده است عجیب غریب برای اینکه راه گم نشود. یک زهرای مرضیه سلام الله علیها کاری کرده است عجیب غریب تر، وصیت میکند که بعد شبانه مرا تشییع کنید، شبانه مرا غسل بدهید، شبانه مرا دفن کنید. چرا؟ اگر از امت راضیه بگذار مردم در تشییع شرکت کنند، چرا از تشییع محرومه؟ قبر من باید مخفی بماند، چرا؟ چون من اعلان یک مبارزه تمام عیار در مقابل کسانی که از مسیر پیامبر خارج شدن رو میخوام اعلام بکنم، که تاریخ بداند که چرا قبر من باید پنهان بمانه. میگه من بزعت الرسول نبودم، میگه من فداها ابوها نبودم. کدام پیامبر داجه به فرزندش چنین جمله‌ای داره که فداها ابوها، ام ابیها پاره تن من است، کسی که او را راضی کند مرا راضی کرده. این تعبیرها را راجع به حضرت زهرا، بعد از زهرا در مقام عمل وقتی که مسیر رو دیگران منحرف میکنند مبارزه میکنند. مبارزه اولش مبارزه مثبته، میخواد آدم ها رو جمع کنه که آقای یادتون رفته، میگه پیامبر از میشن این کار بزرگ که جانشین بره خودش بود عنوان امام چرا فراموش کردید. مبارزه مثبت وقتی جواب نداد، حضرت وارد مبارزه منفی میشود. این مبارزه منفی تا ظهور از حجت سلام الله علیه ادامه دارد، تا اینکه همه بدانند. من خودم در بقی بعضی از این آیونی که میامدن از برادران اهل سنت میگفتن چرا گریه میکنید، میگفتیم که برای قبر زهرای مرضیه گریه میکنید. ایشون میگفتن قبر زهرا کجاست؟ میگفتیم خب ما از شما سوال میکنیم، نباید معلوم بشه قبر پیامبر معلوم است. آیا زهرا شخصیتی است که اونقدر گم بود و گمنام بود که قبرش هم گمنام بماند؟ خب خیلی از واقعا برایشون سوال جدی بود. خلاص میگه خب چرا پس قبر زهرای مرضیه مخفی است و پنهان است؟ حالا بعضی از اون افراد گنجا بودن به اشتباه قبر فاطمه بنت اسد رو به عنوان قبر فاطمه زهرا معرفی میکردن، ولی تاریخ شاهد این قصه هست که قبر زهرای مرضیه پنهان است و او در اصل مبارزه کرد با کسانی که از مسیر پیامبر خارج شدن.
انشاءالله که توی بینشمون، توی تفکرمون، توی رفتار و گفتارمون و همه حرکات و سکناتمون فاطمی و علوی باشیم. استاد خیلی از شما سپاسگزارم، واقعا استفاده کردیم امشب، دست شما هم درد نکنه. تشکر میکنم از بیننده های خوبمون، زمانی اسلامی از زرنده کرمان، 922-1948، آقا مهدی از نصیر شهر ربات کردیم و همه خوبانی که لطف کردن برام پیام فرستادن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. انشاءالله که هممون از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم. دین خدا ز همت او جان گرفته است، زن با نگاه فاطمه عنوان گرفته است. ما رو از دعای خیرتون بهره مند کنید. تا فردا شب، خدا نگهدار. اللهم صل علی